ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. وزیر بهداشت از جان باختن بیش از 300 تن دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. جامعه جهانی بهایی از تداوم و تشدید آزار بهاییان در ایران خبر داد. وزیر دارایی قطر به اتهام سوء استفاده از قدرت و بودجه عمومی بازداشت شد. شب بخیر شنونده گرامی، 15 دقیقه خبر و گزارش براتون داریم و الهه روانشاد هستم. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 338 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 18,000 تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون حدود 74,000 تن از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 2,600,000 تن دیگر نیز به این بیماری مبتلا شدند. جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تشدید آزار و اذیت بهاییان در ایران از اجرای طرح گسترده تر حکومت ایران برای افزایش سرکوب بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان کشور خبر داد. در این بیانیه آمده است که یورش به منازل و دستگیری‌های خودسرانه بهاییان در سراسر ایران همچنان ادامه دارد و از جمله در شهرهای شیراز، اصفهان و بهارستان تا کنون منازل ده‌ها بهایی مورد حمله قرار گرفته و بیش از 20 نفر از آنها بازداشت شدند. در بیانیه جامعه جهانی بهایی به موج حمایت‌های ملی و جهانی از بهاییان ایران و اثر بخشی آن اشاره شده و به نقل از دایان علایی نماینده جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو آمده است که حمایت و همبستگی برای پاسخ به تشدید آزار و سرکوب بهاییان ایران که در حال حاضر در جریان است بسیار ضروری است. به گزارش رسانه‌های حکومتی قطر، علی شریف العمادی وزیر دارایی این کشور به اتهام سوء استفاده از قدرت و بودجه عمومی بازداشت شده است. حکم بازداشت وزیر دارایی قطر از سوی دادستانی کل کشور صادر شده است. خبرگزاری رسمی قطر بدون ذکر جزئیات اعلام کرده که تحقیقات درباره اتهامات وزیر دارایی آغاز شده است. علی شریف العمادی نزدیک به 8 سال است که وزیر دارایی کشور قطر است. او در این حال ریاست هیئت اجرایی هواپیمایی قطر و ریاست بانک ملی قطر را نیز که بزرگترین بانک وام‌دهنده منطقه است بر عهده دارد. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرده است بازداشت شدگان دیماه گذشته در کردستان همچنان در سلول انفرادی و زیر فشار غیر انسانی برای اعتراف اجباری هستند. در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر تصریح شده پس از گذشت نزدیک به 4 ماه از موج بازداشت فعالان مدنی و دانشجویی در کردستان، نگرانی های جدید در مورد وضعیت نگهداری متهمان در بندهای امنیتی بدون نظارت سازمان زندان ها و منع هر گونه ارتباط آنها با وکیل یا خانواده وجود دارد. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود ضمن اعتراض شدید به وضعیت نگهداری خلاف قانون و موازین اخلاقی و همچنین معیارهای حقوق بشری، خواهان آزادی هرچه سریع‌تر هموطنان کرد به ویژه فرزاد سامانی و ساکار عینی شده است. و ما سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه از وبسایت مشرق نیوز که گفته می‌شود وابسته به اطلاعات سپاه است به شدت انتقاد کرد. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید سایت مشرق نیوز در نوشتاری که پژواک دهنده به گفته آنها صدای اسرائیل و دشمنان ایران است، آگاهانه و ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن ریخته و نمک بر زخم ایجاد شده توسط دشمنان میپاشد. اما داستان از اینجا آغاز شد که سایت مشرق نیوز در مطلبی که روز 27 فروردین با عنوان سیستم عامل معیوب سازمان انرژی اتمی و خطاهای فاحش ویرانگر نوشته شده بود، مدیریت علی اکبر صالحی رئیس این سازمان رو زیر سوال برده بود و به موضوع انفجارهای اخیر در تأسیسات غنی‌سازی ایران در نتنز پرداخته بود. در رابطه با این مسئله به سراغ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رفته ایم. از او بشنویم.
تصور میکنم مسئله‌ای که بعضی از جناح‌های قدرت در داخل ایران دارن، در داخل حکومت دارن، حالا حساسیتشون بیشتر از دو هفته پیش تا سه هفته پیش، یک جریان خاص در وین در حال ادامه است و این مذاکرات اتمی است، مذاکراتی که میتونه محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های اتمی ایران دوباره اعمال بکنه و میتونه دست دولت رو با رفع تحریم‌ها و یا گرفتن امتیازات مالی تقویت بکنه، در حالی که حکومت و ایران در انتظار یک جریان دیگر هم هستند. با اون جریان دیگه انتخاباته که دستراستی‌ها، اصولگرایان، تندروها برای قبضه قدرت اجرایی در کشور خواب دیدن و حالا تند شدن رقابت بین دو جناح در ارتباط با این دو رویدادی که خارج از ایران و داخل ایران در حال شکل گرفتن هست شدت بیشتری پیدا کرده. به این علت که ما می‌بینیم با حملاتی که حالا به سازمان انرژی اتمی مثلا دو هفته پیش صورت گرفته یا اتهاماتی که به اونها وارد شده، الان پاسخی رو ما در تقابل با منافع گروه اصولگرا می‌بینیم، یک واکنش تأخیری نسبت به واقعی که شاید حالا از نظر افکار عمومی هم فراموش شده ولی در جریان رقابت دو گروه همچنان ادامه داره و موجوده.
آقای تقی‌زاده، روز 27 فروردین سایت مشرق نیوز یه مقاله نوشته بود با عنوان سیستم عامل معیوب سازمان انرژی اتمی و خطاهای فاحش ویرانگر. در این مقاله نوشته بود که این حد از بیکفایتی و بیدرایتی حقیقتاً مرزهای قصور را می‌درد و به شدت شائبه تقصیر را به میان می‌کشد و اکنون سازمان انرژی اتمی به اون پاسخ میده، چیزی نزدیک به 20 روز بعد از این مقاله. شما تصور می‌کنید علت تأخیر در پاسخگویی چه بوده؟
شاید هنوز در مورد این رقابت به نوعی از هماهنگی در دولت نرسیده بودند و امکانی نمست که آقای صالحی مورد پرسش قرار گرفته، در حالی که از نه تنها از طرف امنیتی ها و از طرف نظامی ها، از طرف غیر نظامی ها و مجلسی ها هم آقای صالحی زیر فشار بوده. من جمله فریدون عباسی که یک موقع همین شغلی که آقای صالحی داره صاحب بود در دوره دولت احمدی نژاد، متهم کرده سازمان انرژی اتمی رو به بی‌کفایتی و این رو فاش کرد که در طول سالهای اخیر 5 بار نتنز شاهد 5 انفجار بوده و این رو نسبت داد به سوء مدیریت و نداشتن حفاظت و قابلیت پیشگیری از نفوذ عوامل خارجی، در حالی که دولت عوامل اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی رو متهم می‌کردن به اینکه نظارت کافی بر حفظ امنیت تأسیسات اتمی نداشته و این واقعا مسئولیت اونهاست و هر کس در سازمان انرژی اتمی استخدام میشه واقعا از یک هفت‌خوان رستم باید عبور بکنه و این سازمان‌های امنیتی هستن که اونها اجازه اشتغال در این سازمان ها رو میدن. خریدان خارجی هم معمولاً مستقیم صورت نمیگیره، با نظارت سازمان های اطلاعاتی صورت میگیره. به این علت که حالا به نوعی مشکلاتی که در مملکت پیش آمده، مسئله کی بود کی بود من نبودم رو بین جناح‌های قدرت باب کرده. آقای صالحی به نوعی حالا در وضعیتی که دولت کنونی هفته های پایانیش رو میگذرونه به دنبال تطهیر مدیریت خودش است.
آقای تقی‌زاده، سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که یک سازمان علمی، فنی و تحقیقاتیه و حفظ و حراست از اون بر عهده نهادهای امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتیه. این تا چه حد از دیدگاه شما میتونه سازمان انرژی اتمی رو از اون قصوری که بهش نسبت داده میشه معاف کنه؟
البته باید قبول بکنیم که سازمان انرژی اتمی هم اشتباهاتی مرتکب شده در جهت حفظ حدود علمی خودشون. درسته سازمان انرژی اتمی یک سازمان غیر نظامی است، سازمان علمی است، ولی در تشخیص مرغوبیت یا حفاظت کالاها اونها هم صاحب نظر هستند. گفته میشد مثلا در یکی از این نفوذها که منجر به انفجار شد، یک بمب در حد یک عدس وارد این تاسیسات شده. خب این یک عدس رو ممکن است که سازمان‌های اطلاعاتی به علت عقب ماندگی در جمهوری اسلامی فقط قدرتش باشن، ولی عوامل علمی بایستی که بیشتر اون رو ببینن. نکته ای که خیلی به نظر جالب میرسه مسئله ایست که شرق مطرح کرده و کار نکردن دفاع عامل رو به عنوان اتهام نسبت داده به سازمان انرژی اتمی، در حالی که دفاع عامل در اختیار نظامی ها و حفاظتی ها و امنیتی هاست و اینجاست که آقای صالحی بیشتر تاکید میکنه روی مسئولیت های سازمان انرژی اتمی به عنوان یک سازمان تحقیقاتی و علمی که البته خیلی همین حرف درست نیست، چون که سازمان انرژی اتمی در کارهای نظامی هم مداخله میکنه و هدفهایی که برنامه اتمی ایران دنبال میکنه بیشتر شکل نظامی داره و این با تعامل، با تعاشی، با همکاری با سازمانهای نظامی صورت میگیره. در حقیقت یک آتشی است که به خانه این جماعت افتاده و حالا بعد از خاموش شدن نسبی آتش هر کدوم دیگری رو مقصر میکنن در جایی که منافع خود اونها وارد این ماجرا شده، وارد رقابتی که همونطور که عرض کردم یک سرش به بیان و مذاکرات اتمی در اتریش و سر دیگرش به انتخابات دو ماه آینده در ایران، انتخابات رئیس جمهوری بسته.
همون گونه که شما آقای تقی‌زاده اشاره کردید، فریدون عباسی نماینده اصولگرا و رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته که در طول 15 سال گذشته 5 انفجار بزرگ در تاسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده و تازه غیر از اون تعداد زیادی هم حوادث کوچکتر در این تاسیسات به وقوع پیوسته. از دیدگاه شما آیا همه اینها رو ایران به اسرائیل نسبت میده و آیا اسرائیل تا این درجه میتونه نفوذ داشته باشه؟
واقعا دلش نمیخواد به اسرائیل نسبت بده، بخصوص به اسرائیل نمیخواد نسبت بده، برای اینکه خودش رو درگیر و در تقابل با اسرائیل میبینه و این برایشون نوعی خفت و کاریست. چطور شما نتونستید به رامونا نفوذ بکنید، چطور نتونستید به تاسیسات اتمی و نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در داخل اسرائیل نفوذ بکنید، ولیکن به قول کسی که مسئولیت سازمان انرژی اتمی رو در یک دوران 2-3 ساله داشته 15 بار خرابکاری کردن اسرائیلی ها و اگر که این اعتراف صورت بگیر نشانه عقب موندگی این جماعت بین الملل ترجیح میدن که ساکت باشن تا اینکه اعتراف بکنن. اتفاقا امکان این وجود داره که بعضی از این انفجارها در زمانی بوده که خود فریدون عباس که قربانی اقدامات تروریستی منسوب به خارج بوده، این انفجارها در دوره ریاست او هم صورت گرفته، یعنی انتخابی که آقای احمدی نژاد کرد و ایشون رو به عنوان یکی از دانشمندان هدف تروریسم قرار گرفته، گذاشت به عنوان مسئول سازمان انرژی اتمی و حالا اعتراف بکنه که 5 انفجار بزرگ صورت گرفته، در حالی که حد اکثر از صحبت از اگر انفجارهایی در تاسیسات نطنز بود 3 انفجار بوده که 2 انفجار اون سال گذشته و امسال بسیار با اهمیت بودند، ولی از انفجارها و خرابکارهای دیگه صحبتی نشده، نسبتی هم به خارج این اقدامات داده نشده و علت اون همونطور که عرض کردم این است که جمهوری اسلامی نمیخواد ضعیف دیده بشه، بخصوص در رقابت با اسرائیل.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم و با دیدگاه او درباره این مسئله آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون هم آشنا بشیم.
اونهایی که یک سره از نفوذ صحبت می کنن، آیا هیچ وقت به این فکر افتادن که این نفوذ ممکنه غیر از مسائل امنیتی و اون چیزایی که مورد نظر اونهاست مسائل دیگر هم شامل بشه؟ برای مثال 2 دانشجو که مدال‌آور المپیاد هستند در رشته علمی، اینها در سن 20 سالگی 21 سالگی یک سال در بازداشتن به جرم واهی. آیا هدف این نیست که بعد از اینکه آزاد شدن ایران رو ترک کنن؟ چرا بایستی 80-90% شاید بیشتر فرهیختگان ما، دانشجویان نابغه ما ایران رو ترک بکنن؟ خب اینم نوع نفوذه. یه بچه که اینجور درس میخونه، مدال آور افتخار آفرینه، کی وقت داشته بره سراغ نمیدونم مجاهدین و منافقین و این مسائل؟ این نمونه نفوذ.
شنیدم که مقامات وزارت بهداشت کشور گفتن اگر واکسن فایزر در کشور دیگری به غیر از امریکا ساخته بشه، ما از اون کشور این واکسن میخریم. این واکسن امروز در هلند هم ساخته میشه. حالا پاشیم برید حداقل بخرید، مردم از این بدبختی نجات بدید. اگرچه از شما چنین انتظاراتی نیست، چما که تا حالا شم این کار رو نکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، برای دنبال کردن آخرین خبرها، شنیدن مجلات مختلف رادیو فردا و حتی بخش‌های 15 دقیقه‌ای، دیدن تصاویر تلویزیونی ما و یا هر چیز دیگر، کافی است که مراجعه کنید به radiofarda.com. radiofarda.com. news.com. اونجا میتونید اخبار رو بسیار طولانی تر و با جزئیات بیشتر از اون چیزی که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی ما به شما ارائه می‌کنیم ببینید و بشنوید و بخونید.